اینها. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. بفرمایید. در خدمت شما
هستم.
بله. ایشون یه مقداری در تصحیح احادیث اینها یه مقدار خیلی قرارشو مرز کنم دست باز هستن، خیلی سختگیر نیستن، برخلاف های خویی که خیلی سختگیر هستن. اینها کمتر روایتیشون تصحیح میکنه، خیلی ایشون یه مقداری دست باز، خیلی خلاصه با کلن و روایاتی هم که نقل میکنه از کتب اهل سنت یا شیعه خیلی زیاد مقید نیست که این روایت صحیح باشد صحیح نباشد، در کتب معتبر باشد نباشد. تقریبا همون کاری که علامه مدلسی کرده شبیه اون، نه اون، شبیه اون کل روایات ریشون آورده ریخته. خب شما حساب کن از صحیح من سیرت النبی الاعظم شد تقریبا 60 جلد 70 جلد شد. خب اگر کسی بخواد روایات تقریبا معتبرش چیز بکنه بدون 70 جلد مثلا بشه 7 جلد در این حد. یا مثلا شما بینا جای سبحانی خب خیلی دقیقه، یعنی در نقل مطالب تاریخی مقیده که از یک منابعی بیارد که خیلی زیاد حرف روش نیست. و اضافه میشون یه مقداری حالا یا دوستانشون با کامپیوتر اینا کار میاد، خودش خیلی زیاد کامپیوتر اینا چیز نیست، قطعا دوستانشون آقازاده هاشون اینها مشالله تسلط خوبی به منابع شیعه داره، یعنی هر موضوعی وارد میشه قهرمانانه راست چپ همه مطالب دستشه، خیلی خوب. حالا حافظه قشنگی داشتی شده. ما خودمونم تو ذهنم از سال 64-65 یه مدتی خدمتشون بودیم، روزهای پنجشنبه تو من میرفتم منزلشون، جای 7-8 ساعتی با هم در خدمتشون بودیم، بعضی وقتشون تشریف می آوردن، چون همشیرشون همسایه دیوار به دیوار ما بود. بله. و حافظه خیلی خوبی داشتیشون، خیلی حافظه خوبی داره. ولی خب برسدم این به قول هر گلی خلاصه
35 جلد
جدیدش ها، جدیدش بلی، جدیدش تقریبا خیلی بالاتر از اینه تو ذهن من. بله. یعنی چون یکی قبلا داشت کتاب برگزیده سالم شد، اخیرا دوباره آمد یه مقدار اضافه کرده اینها، حالا شاید هم همون باشه. بله. حالا ما انشاءالله بحث مشروعیت سنت رو که انشاءالله دوشنبه سه‌شنبه که میخوام شروع بکنیم، مشروعیت سنت که اصلا سنت امامی های کتاب الله برای و سنتی که اون آقایان دارن یا کتاب الله و اهل بیتی، اصلا غیر از قرآن مشروعیت سنت رو از قرآن میتونیم استفاده کنیم یا از سنت متواتره میشه مشروعیت سنت رو استفاده کرد در رابطه با همین شبهات قرآنیون، اونجا قطعا بحث حدیث من بلغ در مطرح میکنیم انشاءالله قطعا. بله. بله. در این که معتبر هست شکی نیست. ببینید اینها یک مراحلی دارن. ما خودمون، من اتفاقا اون روز با رفیق جناب آقای صالحی سوال تلفنی بحث می‌کردیم، گفتم آقا همشهری ایشون، بله، گفتم آقا اجازه میدید تا سوال رجالی از شما بکنم، چون بعضی از این دوستان میگن ایشون رجال بلد نیست. گفتم یه تقسیم بندی ما داریم، مثلا صاحب جواهر میگه صحیحت زراره، موثقت زراره، حسنت زراره، خبر زراره، یا زراره فلقوی. اینها را میشه توضیحی بدید که ما بتونیم به دوستان، چون همون روزی هم که ما مناظره داشتیم بعد از ظهرش مرتب بعضی از دوستان اصفهان زنگ میزدن و شما یه بحث رجالی ازشون سوال کنید، مثلا تو رجال چقدر تسلط داره ایشون. بعد ایشون شروع کرد توضیح دادن اینها، دیدم من تو تقسیم بندی های رجالی اولیش کدام، خب فرق بین صحیحه و حسنه چیه، نتونست جواب بده، یا مراد از موثقه چیه، یا میگیم آقا وفل خبر، خبر زراره. خب مراد از خبر زراره یعنی چیز راویانش مجهول هستن. خودم راوی مجهول رو بسیاری از فقهای ما عمل میکنن، چون معتقد به اصالت العداله هستن، مثل صاحب مدارک و صاحب معالم و بعضی از بزرگواران مثل سید مجاهد پسر صاحب ریاض. خلاصه ایشون گفتم خب وفل قوی ما زیاد داریم، مثلا وفل قوی کذا، وفل قوی کذا، مثلا مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین خیلی از موارد میاد میگه وفل قوی، گفتم من تابال نشنیدم، نمیدونم معنای وفل قوی چیه، اینکه شهامت داشت که اینو داری. خلاصه گفتم آدم شما بیده تو الف ما، یعنی این دیگه بحث شما که ادعای اجتهاد دارید الفبای علم رجاله، که وقتی مراجعه می کنید به جواهر یا کتاب های دیگر این تقسیم بندی ها هست، این تقسیم بندی ها هست، یا فرق بین مجهول مهمل چیه. فلیزا اینا یه مقدار عزیزان می داره دقت بکنن که من چند بارم گفتم ما یک سری اوصافی داریم برای روایت، یک سری اوصافی برای راوی. در روایت میگیم صحیحت زراره، زیاد از شما هم بزنید صحیحت، صحیح زراره الا ما شاء الله میاد، یا موثقت زراره، حسنت زراره، که این سه تا از اقسام روایت معتبره. صحیح اون جاییه که تمام راویانش امامیون عادلون ضابط باشه، حسنه اون جاییه که امامیون ثقتون دون مرتبه الوثاقه، موثق اون جاییه که یکی از رواتش یا بیشتر غیر امامی ثقه باشد، حالا غیر امامی سنی باشد، فتحی باشد، 4 امامی، 8 امامی، 9 امامی، 13 امامی باشه، که فتحی ها 13 امامی هم دیگه. این رو ما تعبیر میکنم به موثقت سر، هر کجا روایت ضعیفه، حالا ضعفش به ارسال، به رفع، به ضعف تضعیف راوی، حالا هر چه باشد، 50-60 رقم ما روایت ضعیف داریم، اونجا ازش تعبیر میکنن وقل خبر یا خبر زراره. کلمه خبر بعد از مرحوم شهید ثانی اطلاق میشود به روایت غیر معتبر، نه به روایت ضعیف ها، به روایت غیر معتبر تعبیر میکنن خبر. سلام علیکم. بله، بعد مرحوم مجلسی داره که وفل قوی، کلمه قوی در حقیقت در برابر حسنه هست، حسنه اون روایتی است که یکی از راویانش بیشتر فرقی نمی کند، نتیجه خست مقدماته، امامیون ممدوح دون مرتبه الوثاقه، قوی غیر امامیون ممدوح دون مرتبه الوثاقه. یعنی اگر روایت امامی بود توثیق نشده ولی مت شده، امام ترضی کرده، امام اسمش بوده رضی الله عنه رحمه الله، شیخ صدوق چند جا در کتاباش ترضی کرده بر او، بهش میگن حسنه، یعنی ممدوح دون مرتبه الوثاقه. حالا اگر یکی از راویانش سنیه، فتحیه، واقفیه، توثیق نشده ولی مد شده دون مرتبه الوثاقه، ازش تعبیر میکنن وفل قوی. در نسبت به راوی یک دفعه میگیم سقتون، کلمه سقتون معادل امامیون عادلون ضابط، میگیم موثقون غیر امامیین سقه، میگیم ممدوحون، ممدوح که مدفل دون مرتبت الوساقه، میگیم مجهولون، مجهول اونیست که اسمش در کتب رجال، در کتب روایی و در کتب رجالی آمده، نه مدحی دارد نه ذمی دارد. مهمل اونیست که در کتب رجالی اسمش آمده، در کتب روایی آمده، در کتب رجالی اصلا اسمش نیامده. دوستان اگر مراجعه کنن جلد اول تنقیح المقال، اگر اشتباه نکنم صفحه 183-184 فهرست که تمام میشه، این سمت چپ تمام این تقسیم بندی های حدیث و تقسیم بندی های راوی رو قشنگ توضیح داده ایشون. حتی منم در همین کتاب المدخل نارو مفصل آوردم، مرحوم شهیدم داره و مرحوم عبدالصمد پدر شیخ بهائی، ایشون هم کتاب رجالی داره، کتاب رجال خوبیه، بد نیست، ایشون هم این مباحث رو داره. نه همه را قبول دارن، همه ائمه را قبول دارن، عبدالله افتح را اضافه قبول دارن، یعنی هم امام صادق را قبول دارن هم امام کاظم رو، ولی میگن بین این دوتا عبدالله افتح هم از ائمه هست،
یعنی قبل از امام هفتم،
بله قبل از امام هفتم عبدالله افتح قبول داره. چون عبدالله افتح تقریبا 40-50 روز بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفت، خیلی زیاد عمر نکرد. بله اینها تقریبا کم فسادترین فرق اسلامی فتحی ها هستند، یعنی انحرافات غیر از همینی که معتقدن، حالا یه چیزی اضافه قائلن، ولی خب واقفی ها اصلا به طور کلی از امام رضا به بعد قبول ندارن، یا مثلا ناموسی ها مثلا از امیرالمومنین به اون طرف قبول ندارن اینها، ولی خب فتحی ها نه، همه را قبول دارن، حالا یه امامی هم وسطش اضافه کردن. البته اینها هم کل اینها تا زمان آقا امام عسکری سلام الله علیه منقرض شدن رفتن، در زمان غیبت صغرا نه اسمی از فتحی ها، نه اسمی از ناووسی ها، نه اسمی از واقفی ها، اینا هیچ کدامشون دیگه وجود خارجی اینها نداشتن. حالا یا روشن شد برای اینا قضیه چیه، یا دیگه تابعینی پیدا نکردن، اینها دیگه قضیه تمام شد رفت. بله بله الا ماشاءالله. خب دیگه نوازی از افرادی هستن نه کردن دیگه چیکار کنن، واقعا اسماعیلیه. خب اینا قبل از امام صادقه که قبول دارن همه را. ببینید من اینها تا امام صادقه چه قبول دارن، ببینید اینها نه شش امامی هستن نه هفت امامی، اسماعیلیه بله خلفا را قبول دارن. ببینید اسماعیلیه زیدیه نه عوض میخوام اسماعیلیه نه قبول، بله بله اسماعیلی ها قبول ندارن، آنتی که ذهنم هست قبول ندارن، قبول نه زیدی ها قبول دارن، زیدی ها ابوبکر عمر را قبول دارن، عثمان را لعنت میکنن. خیلی فرق متعددی داره. بله بله بحث ما در این بود که ما مصدر شریعت آیا میتواند غیر از قرآن صحابه باشد یا اهل بیت باشد. ما دیگه احساس میکنیم به اندازه کافی در رابطه با صحابه بحث کردیم که صحابه در رأسش خلفا و دیگر صحابه، اینها صلاحیت برای اینکه مصدر تشریع باشند ندارند. حالا خب اونجا را خراب کردیم، از این طرف چه کار کنیم؟ اصلا رها کنیم یا نه؟ برای مصدر تشریع غیر از قرآن یا تبیین قرآن باید ما بریم سراغ غیر صحابه. اینم ما بارها گفتیم قرآن به تنهایی کافی نیست برای ما مصدر تشریع باشد، چون قرآن به تنهایی نمیتواند یک نماز صبح دو رکعتی را برای ما بیان کنه. یعنی قرآن به عنوان قانون اساسی اسلامی است. کلیات در اونجا آمده، تفصیلش به سنت محول شده. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. حالا اون آیاتی که در رابطه با مشروعیت سنت هست عرض خواهیم کرد. حتی از سنی ها این عبارت زیاد هست، ان جبرئیل کان ينزل علی النبی بالسنه کما ينزل علیه بالقران لولا السنه، عبارت مشهور ابو حنیفه است، لولا السنه لما فهم احد منا القران، اگر سنت نباشه اصلا قرآن رو ما نمیتونیم بفهمیم. حالا اینها رو ما بعداً بحث خواهیم کرد در مشروعیت سنت، اینا دیگه همه بحثاش مفصل میاد. ولی آنچه که برای ما مطرحه، در کنار قرآن ما باید ببینیم رسول اکرم اونی که برای ما حجت کرده چیه. در اینجا دو تا روایت مشهور، یک روایتی است که اهل سنت در نمازهای جمعه شون شبانه روز مطرح میکنند که اینی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و سنتی، یکی هم که هست کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. حالا ما کتاب الله و سنتی را مفصل بحث خواهیم کرد که اصلا این کتاب الله و سنتی ریشه در کتب رواییشون دارد یا ندارد. میتونن کتاب الله و سنتی را یک روایت معتبر برای ما بیارن، یک روایت، فرزن هم بیاورند. پیغمبر فرمود کتاب الله و سنتی. خب ما این سنت رو از کجا بگیریم؟ از صحابه یا اهل بیت؟ صحابه صلاحیت برای اینکه سنت رو بگیریم ندارن، میرن به اهل بیت. خب اهل بیت علیهم السلام هم از خودشون که چیزی ندارن، خودشون مبین سنت هستن. اگر ما سراغ اهل بیت میریم، نه به خاطر اینکه اهل بیت جدای از سنت و نبی چیزی دارن. مرحوم بروجردی رضوان الله که ذهنمت 41 یا 42 تا روایت آورده در جلد اول جامع احادیث شیعه به این مضمون، کلما احدثکم فقد حدثنی بهی ابی و حدثه ابی و حدثه جدی تا الی به رسول الله، حدیثی حدیث و ابی و جدی ان رسول الله. 41 یا 42 تا روایت در این زمینه داریم که آنچه که از ائمه علیهم السلام به ما میرسد، اینها ناقل سنت و نبی هستند. حالا سند را ذکر بکنن یا سند را ذکر نکنن. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک قاعده حدیثی مطرح میکنه، میگه ائمه علیهم السلام بعضی از موارد میخوان روایتی نقل کنن، مثلا امام صادق میگه حدثنی ابی، یا مثلا ان ابی جعفر، ان ابی الحسن، ان الحسین، ان علی ابن ابی طالب، ان رسول الله. بعضی وقتا مثلا سند نقل نمیکنه، حکم شرعی رو بیان میکنه. ایشون میفرمایند ائمه علیهم السلام اگر مخاطبشون از اهل سنت بودن، اهل سنت ائمه را به عنوان یک راوی قبول دارند نه امام معصوم. اگر امام صادق روایتی نقل بکند، از دیدگاه اونها میشه روایت موقوف. روایت موقوف روایتی است که وقف علی الصحابی او التابعی. روایت موقوف روایتی است که از زبان راوی یک حکمی بیان می شود بدون این که به پیغمبر استناد داده بشه. ولذا اگر مخاطبش از اهل سنته، چون اهل سنت فقط معصوم را منحصراً به رسول الله می دانند، میاد سند رو ذکر می کنه، حدثنی انی ابی ان ابیه ان جدی ان علی ان رسول الله. معمولا ایشون میگه روایاتی که سند رو ائمه ذکر کرده اند، این نشان میده بر این که طرفش خلاصه غیر شیعی بوده یا در جلسه غیر شیعی بوده، و چه بسا همین هم قرینه باشد بعضی از موارد، اگر یک روایتی که تمام سند ذکر شد با روایات دیگر در تعارض بود، بوی تقیه میاد توش. این خودش هم نشانه این است که این روایت تقییتن صادر شده، البته نه در همه جاها، بعضی از موارد میشه ازش استفاده کرد. ولی زمان ما الان میخوام ببینیم که اولا در کتب اهل سنت جایگاه اهل بیت به عنوان مصدر تشریع، ما کاری به بحث امامت اینهاش هم نداریم، بحث سیاسی هم نیست، به عنوان مرجع علمی مصدر تشریع، آیا ببینیم روایات در کتب اهل سنت آمده یا نیامده. اگر آمده بزرگانشون تحلیلشون چیه نسبت به این حدیثه و اطرتی و اهل بیتی. بله 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 نه اصلا ما روا پارسال من گفتم شاید بیش از 10 تا 20 تا روایت ما داریم که حضرت میگه من هر چه برای شما بیان میکنم از قرآن بیان میکنم. حتی بعضی وقتا راوی میاد خب این حکم در کجای قرآن بوده، حضرت میاد یک حکمی رو بیان میکنه که این در قرآن بوده. بله الان ما برای شما عرض کنم حدیث ثقلین، با اینکه مسلم و بخاری خب نسبت به روایات اهل بیت اینها ارادتی نداشتن، بخاری از اول تا آخر 29 روایت از امیرالمومنین دارد، حدود 470 خرده روایت از ابو هریره دارد، از عایشه حدود 240 خرده روایت دارد، از حضرت صدیقه طاهره یک یا دو تا روایت بیشتر نیاورده، با اینکه خودش معاصر امام هادی امام عسکری هم بوده از این دو بزرگوار روایت نیاورده، با اینکه امام صادق استاد ابو حنیفه و نمیدونم مالک و غیره بوده ولی روایتی از امام صادق نمیاره. ولی با همه این حال میبینیم حدیث ثقلین در صحاح اینها به صورت پررنگ مطرح شده. الان شما ببینید این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ بیت الافکار دولیه. بله حالا این چیزش، این کتاب صحیح مسلم هست، بیت الافکار دولیه. این هم باز شیطنت این آقا هست، از برای شما از کنم زید ابن ارقم نقل میکنه، قام رسول الله یوما فینا خطیبا به ما این یدعا خمن، همون حدیث قدیر خمر میخواد مطرح کنه، فحمد الله و عثنا علیه و وعظ و ذکره. خب چه وعظ چه ذکره، ذکره چه بوده نیامده. ثم قال، بعد از این که وعظ و ذکره، در بعضی از روایت داره که ما من شیئن الى یوم القیامه، پیغمبر در این خطبش گفته، یعنی نماز ظهر پیغمبر خوانده تا نماز عصر، متوسط 2 ساعت 2 ساعت و نیم فاصله هست. اون هم شما ببینید در قدیر خم آخر سال قرار، آخر سال شمسی قرار گرفته، حالا یا یک روز قبل از عید بوده، یک روز دو روز، یا یک روز دو روز بعد از عیده، با توجه به حساب کتابی که آدم میکنه، حالا بعضی وقتا این کبیسا به اینها میاد، یعنی معمولا آخر سال شبانه روز تقریبا یکیه، یعنی نماز ظهر که میخوانن، حالا الان مثلا پاییز بین نماز ظهر از مهر و آبان اینها خب کمتر از 2 ساعته، چون کل
بین نماز ظهر تا مغرب 4 ساعت 5 ساعت بیشتر نیست، ولی اونجا 6 ساعت 7 ساعته. 3 ساعت حداقل فاصله بین نماز ظهر عصره. 3 ساعت پیغمبر سخن گفته. بابا 3 ساعت نه 1 ساعت. شما 1 ساعت سخنرانی کنید، مردم بیان اینو پیاده بکنن، چقدر میشه؟ ولی هیچی نمیاد. و اما بعد ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. من مثل شما بشری هستم و نزدیک است که اسرائیل بیاد برایش پیام خدا را بیاورد و من لبیک بگویم دیگه. اینجا اینهایی که بوده در اینجا بحث قدیر رو الست اولا بکن من انفسکم، نمیدارم من کنت مولا فعلیون مولا و غیره، تمام اینها حذف شد. و انا تارکن فیکم سقلین، اول هما کتاب الله فیه الهدا نور فخذوا به کتاب الله ورم و حس علا کتاب الله ورم ثم قال و اهل بیتی. بعد میگه اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی سه مرتبه دیگه. این نیتار کن فی کم سقلین این تمستکتون به ما لن تزلو بعدی و غیره ای که در حد متواتر در کتاب ها آمده، تمام اینها را یا زید ابن ارقم نیاورده یا مسلم صلاح دیده نیاورد، چون با مبانی فکریش نمیسازه. حالا گیرین که اصلا پیغمبر فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه مرتبه هم تاکید کرد. آیا اذکرکم الله فی اهل بیتی برای چه؟ برای اینکه مردم اونها را بعد از قرآن به اونها توجه داده، مرجعیت علمی قرار بدن، مرجعیت سیاسی قرار بدن. بابا مرجعیت علمی نه، مرجعیت سیاسی هم نه. آیا گفته به اونا احترام کنید یا نه؟ حداقل اینه دیگه، قدر متیقن اذکرکم الله یعنی احترام اهل بیت و نگهداری. خب اینها بعد از رسولت هم چیکار کردن؟ اگر پیغمبر فرموده بود بر این که عداوت به اهل بیت من داشته باشید، دشمنی به اهل بیت من داشته باشید، آیا بالاتر از این می توانستن انجام بدن؟ خب شما ببینید صدیقه طاهره خانهش مورد هجوم قرار می گیره، تهدید قرار می گیره، مورد آتش سوزی قرار می گیره، کسر زل قرار می گیره، سکت محسن قرار می گیره، امیر المؤمنین کشان کشان مسجد میره، امام حسن به اون چک شهید میشه، امام حسین کمتر از 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم به اون چک، زن بچه او برای اولین بار در اسلام مسلمان به اسارت میره، مسلمان به اسارت میره. خب پیغمبر فرموده بود ایها الناس ابغضوا اهل بیتی، ایها الناس عدو اهل بیتی حبیبی، من آدا اهل بیتی فهوه اندی کذا. آیا بیشتر از این میتوانستم؟ همین رو ما میگیم اذکرکم الله یعنی احترام کنید، بیش از این نبود. الا ایها الناس، بعد ازش سوال میکنن که و من اهل بیته یا زید الیس نساؤه من اهل بیتی، آیا زنان پیغمبر جز اهل بیتش نیستن؟ بعد آمده نساؤه من اهل بیتی، نساؤه من اهل بیتی در حقیقت سؤاله. علامت سؤال رو مسلم یا در چابا حذف شده، میخواد بگید ببینید شما همینطوری که آورده من ترجمه میکنم ببینید جور در میاد. زید بن ارقم گفت زنانش از اهل بیتن، ولیکن اهل بیتش کسی است که صدقه بر او حرامه. جور در میاد، زنانش از اهل بیتن ولیکن اهل بیتش کسی است که صدقه بر او حرامه. حالا ببینید من به صورت سوالی، قال نساؤه من اهل بیته، زنانش مگه جز اهل بیت هم؟ ولیکن اهل بیتش کسیست که صدقه به او حرامه. اینم یک مرضیست که در اینجا اعمال میکنن، یعنی رو دقت ها چیز بد میگه. و من هم، اینم باز زهر شریخ.
بله.
آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، کل ها اولا هرم از صدقه. قال نه. بله. خب حالا ما همین را هم قبول میکنیم، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. الان که شما میگید آقا عایشه جزء اهل بیته، عایشه آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس کدام میشه؟ بله. هم حفصه آل چیه؟ ببینید اینها به قول آقا میگه اون به قول آل عتی، این آل تیمه، یا ام حبیبه اهل بیت مال کیه؟ آل ابی سفیانه، نه آل علی، نه آل علی. خب ببینید بابا حداقل همین شعری که شما گفتید قافیهش خوب معنا کنید برای ما. یعنی اگر نبود همین یک روایت، اگر روایت دیگری هم هست در رابطه با اهل بیت، اینا خیلی واضح تر از اینه. ایشون عمدتاً همین یک روایت رو مطرح میکنه. جالب هم این هست، این کتاب مال غنیمان که در حقیقت زمان بنباز شخصیت شماره دوی عربستان سعودی بود. ببینید ایشون میاره، دقت کنید، جاء فی صحیح مسلم من حدیث زید بن ارقم ان رسول الله خطب فی مکان یقال له قدیر خم و خم و فلان و فلان، تا اون جایی که میگه و اینی تارکن فیکم سقلین کتاب الله و سنتی و احفظونی فی اهل بیت. ببینید چقدر امانت دارن اینها. میگه صحیح مسلم زید بن ارقم کتاب الله و سنتی. بعد جالب این است که پاورقی هم زده مسلم کتاب فضایل صحابه با اومد. ببینید چه کار دارن میکنن. یا اگر نباشه غیر از این کارهاشون برای بطلان مسلکشون کافی، لازم نیست ما بریم حدیث قدیر و حدیث منزلت و حدیث رایت و حدیث وصیت رو بیاریم. ما همین دیگه خونه ایمان شما تو اینترنت جستجو بکنید، یعنی کسیست که تالی تلب مفتی اعظم زمان بنباز بوده، بعد شخصیت های تراز تقریبا اول عربستان سعودیه. حالا من نمونه آوردم از این کارا الا ماشاءالله دارن، الا ماشاءالله. یعنی اگر ما بیاریم از این کارهاشون بخواهیم شش ماه تدریس کنیم باز کم میاد وقت ما. یعنی اینقدر اینها نسبت به اهل بیت خلاصه ارادتشون دیگه جوش آورده و خلاصه سرریز شده. حاکم نیشابوری در مستدرک این رو میاره در جلد سوم، تعبیر اینه اینی تارکن فیک و مستقلی، اینم از زید بن ارقم ها، دقت کنی همونیست که مسلم آورده بود، کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا، هرگز از هم جدا نمی شوند، حتی یرد علی الحوض تا نزد حوض کوثر. هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط شیخه و لم یخرجا. شرائط بخاری و مسلم رو داره ولی این دوتا نیاورده. خب ما الان وهابی ها نه، از یک عالم سنی غیر متعصب ما سوال میکنیم. پیغمبر فرمود کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن، با لن نفی ابد، لن یتفرقا، از هم جدا نمیشوند. الان قرآن هست، اهل بیت چیه؟ مراد از اهل بیت کیه؟ یا باید بگید پیغمبر نستجر بالله خلاف فرموده با لن نفی ابد یا نه بوده؟ شما معرفی کنید اهل بیت کنار قرآن شما کیه؟ الان رو ما کار دوباره نداریم، اصلا در زمان بعد از رسول اکرم، زمان امام صادق، امام باقر سلام الله علیه، زمان امام هادی، امام عسکری، زمان آقای خود بخاری و مسلم، اطرتی که در کنار اهل بیت اینا کیا بودن؟ خب الان به ما نشان بدن آل عقل کجاست، ما بریم دنبالش تا بیام در کنار قرآن. لن یا تفرقا حتی یرد علی الحوض، یعنی تا قیام قیامت اینا در کنار قرآن هستن. یا باید بگیم نستدیر بلا پیغمبر اشتباه فرموده، حدیث دروغه، یا نه صحیحه. خب ما بفرمایید چیه؟ یعنی یکی از قوی ترین دلیل ما برای اثبات وجود مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا همین حدیث ثقلین هست. چه فرمودید شما؟ بعد از سوائق المحرقه مال ابن حجر عسقلانی برای شما عرض کنم، خیلی جالبه. بعد از ابن عساکر نقل میکنه، بعد این ان اهل بیت نختار الله لن آخره فلان و فلان، این اهل بیت سیلقون بعدی بلاءن و تشریدن و تدریدن، تا اونجایی که اول الناس هلاکن قریش و اول قریش هلاکن اهل بیتی، و فی روایت قیل للنبی سما بقاء الناس بعدهم، وقتی اهل بیت کنار بروند تکلیف امت چه خواهد شد؟ فرمود بقاء الحمار اذا کسر صلبه، عین الاغ کمر شکسته، نه توان بار بردن و نه قدرت راه رفتن داره. مرحوم شرف الدین این روایت رو در المراجعات میاره، میگه آقای ابن حجر عسقلانی قریب بین مضمون، تو که اینطور لالایی بلدی چرا خوابت نمیاد؟ شما این روایت رو نقل میکنی، امت بدون اهل بیت مثل الاغ کمر شکسته هست. خب تکلیف شما چیه؟ فعینت از حبون کجا دارید میرید؟ بعد باز روایت دیگر در مستدرک، اینم بد نیست دوستان ببینند، روایت خیلی قشنگی، هیثمی متوفای 974 عسقلانی 852. سواق مال ابن حجر هیثمیه، هیثمی درسته، ابن حجر مکی. این کتاب را نوشته، در رد شیعه نوشته. اینم دقت کنن آقایان، روایت یکی حدیثون صحیح الاسناد، النجوم امان لأهل بیتی من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف. اگر میخواد وحدت برقرار بشه، اختلاف از امت برداشته بشه، فقط یک راه هست، اون هم تمام امت بر محور اهل بیت بچرخند، در کنار مائده اهل بیت باشند. و اذا خالفتها قبیلت من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. اگر مردم، حالا کلمه عرب در اونجا آمده چون طرف حساب عرب بوده، ولی شما کلمه عرب رو بردارید بجاش امان لامتی بگذارید، شما امان لامتی، اگر امت با او اختلاف کرد و اون را کنار گذاشت، امت منهای اهل بیت میشه حزب ابلیس. خب دیگه بهتر از این دلیل، این افتخار شیعه است. جز این که کتابهاش مملو از احادیث حقانیت اهل بیته، در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح و معتبر حقانیت اهل بیت اثبات میشه. اگر نباشه برای حقانیت مذهبش، همین یک روایت برای ما کافیه، همین یک روایت برای ما کافی. حالا مال ابن حجر میگه و قیله، حالا قیله هم گفته چون کلمه امار آمده، شاید به خاطر اینکه یه مقداری به قول بتونه در رو هم داشته باشه اون رو مطرح کرده. خب بفرمایید، این نمونه است. و السلام علیکم و رحمت الله.
فکر من در دنیا بیزم دیده فساد و حضرت عدیس اختلافی بعدی